چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
اقیانوسی آرام، به نام خداوند بخشنده مهربان، پروردگار برگ و باد، خداوندی که برگ‌ها رو سپرده دست باد تا بعد تجربه یک سفر برگردن به آغوش زمین و بشن ریشه، بشن ساقه، بشن میوه. به نام پروردگاری که دل ما رو خرم و سبز و زنده می‌خواد. سلام. ازتون دعوت میکنیم همینجا باشید و بمونید. دنیای امروز ما دنیای فراورده هاست. تا دلت بخواد محصول میبینی، از محصول تفریحی بگیر و بیا تا برسی به محصول فکری و فرهنگی. هر کسی به زعم خودش پی نگاهی میره. فراخوان بسیاره، دعوتنامه بیشمار. خیلی ها ادعای بلد راهی دارن، خیلی ها فکر میکنن راه نجات رو یاد گرفتن. تازه کلی هم سبک پیشنهادی داریم، از سبک‌های ویژه نگهداری جسم تا سبک‌های ویژه مراقبت از ذهن و روح. تو دنیای ما تعریف زیاده، تعارف هم بسیاره. دکان‌های رنگارنگ فراوانی باز شدن که بسته‌های جذاب فکری به ما می‌فروشن. ما به خیال اینکه در معامله برنده ایم به راهی میریم که اونا میگن، اما بعد از مدتی می‌بینیم نه، اینجوریام نیست. یا راه درست نبوده یا حرکت فقط در یک مسیر کفاف نیازهامون رو نمیده. امروز هم حرف ما و نقلمون از شیوه و سبک زندگی دینیه و مقایسش با سبکهای موجود و خواستنی دنیای امروز. اگه اینجا بمونی کلی حرف شنیدنی دستگیرت میشه و کلی نکته قابل درنگ. پس بمون لطفا.
شما برای زندگی کردنتون الگو و روش خاصی دارین، یا اینکه فکر میکنید که زندگی کردن همین پشت سر گذاشتن روزاست که داره هر روز اتفاق میافته؟
نه خب قطعا یه حالا الگو و روش خاص که من معمولا سعی میکنم که حالا از هر کسی، از هر جایی، از هر نقطه‌ای یه چیزی رو برای زندگی کردن یاد بگیرم، تو زندگیم به کار ببرم. دیدم چشمشو که باز کنه، اطرافیانش رو دور و برش نگاه کنه، هر لحظه میتونه چیز جدیدی یاد بگیره که بتونه به بهتر زندگی کردنش، به ارتقای زندگیش و کیفیت بهترش کمک کنه.
فکر میکنید که کسانی که میتونن رو ما یاد بدن کیان، یعنی ما ممکن از هر آدمی چیزی یاد بگیریم، یعنی که نه آدم‌های خاصی باید یادمون بدن، یا یعنی اصلا یک منبع، یک جایی هست برای اینکه آدم‌ها بیان یه دوره‌ای ببینن، بعدش مدرک بگیرن، بگن که شما الان میتونید درست زندگی کنید.
من همیشه از این دریچه نگاه کردم که این تویی که میتونی چی رو از چه کسی یاد بگیری. یه وقت من میگم که آدم اصلا از بچه‌های خیلی کوچیک هم میتونه یه چیزایی رو یاد بگیره، یا حتی آدمایی که فکر میکنه حالا خیلی باهوش نیستن یا از اون باهوش‌تر نیستن، حالا احساس شخصیشه. ولی خب موضوع اینه که در حالت کلی از آدمایی که موفق‌ترن، این موفقیت هم خب بالاخره رنگ و بو داره، آدم حس میکنه تو اجتماع مشخصه، میتونه یه چیزایی رو یاد بگیره، حالا نمیتونه دقیقاً اونو بیاره وارد زندگیش کنه، میتونه از اون حالا نه کپی برداری ولی یه جورایی اونو تعمیم بده به زندگی خودش، بتونه بهتر و خوبتر زندگی کنه. حالا شما کنید که آدم های مختلف، سلیقه های مختلف، فرهنگ های مختلف، میزان تحصیلات مختلف، نه اصلا، حتی مثلا ما بگم مثلا تربیت بچه، حال درسته یه عالمه کتابای خوب، یه عالمه فایلای هست که میتونی توشون بگردی انتخاب کنی، ولی مطمئن باشین که اون دقیقاً جواب نمیده، چون هر بچه یه کاراکتر خودشو داره یا هر زندگی مدل خودشه و شبیه کس دیگه نیست.
یعنی واقعاً هیچ چیزی نیست، حداقل برای ما ایرانی ها، یا نمیدونم، میخوام بگم واقعا مرجعی نیست، کتابی نیست که، نه اینکه بگم بشه راه کلی رو، حتی راه کلی رو نشونمون بده.
خب قطعاً این هست برای ما. حالا خب ما که مسلمان هستیم، خب قطعاً کتاب آسمانیمون اون راه و رسم کلی رو به همون نشون داده، و کسایی که این راه و رسم کلی رو تونستن حالا با زبان خودمون به همون یاد بدن، توضیح بدن، ما میتونیم چیزهای کلی، من حتی خیلی جزئیاتو ایمان دارم که میتونی از اونا یاد بگیری، تأثیر بگیری. بزرگان دینمون، اون کسایی که واقعا ما همین باورشون داریم و زندگیشون تقریبا خیلی جاها الگومونه، بله قطعا اون آدم ها آدم های خاص هستن، و کتاب آسمانمون که خب بزرگترین منبع هدایت بشره.
شما فکر کنین که قشنگ انگار توی کوله راه تاریکی توی پله های پال پیشا همین داری میری، نمیدونی، ولی لااقل دستت یه چراغی هستش که تو پله جلوتو میبینی و میدونی چجوری حرکت کنی. یادم میاد که یه دعای حد دعای جوشن کبیر، من اولین بار که خوندم واقعا غرق این دعا شدم، یه عالمه چیزایی توش بود که فکر کردم که میتونستم تا حالا ازش استفاده کنم و چه اشتباه که هم تا حالا نخوندم. و خود قرآن، این که ما اعتقاد به استخاره داریم، این نشون دهنده شاید یه بخش دیگه یه که میدونیم که واقعا راه راست رو به همون نشون میده که میتونیم از اون استفاده کنیم، یه جایی که هیچ جایی هیچ آدمی نمیتونه کمکمون کنه، میتونیم از خداوند کمک بگیریم.
صدا کن مرا از صدف‌های سرشار باران،
صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفته،
صدایم کن از خلوت خاطرات پرستان.
بگو پشت پرواز مرغان عاشق چه رازی است،
بگو با کدام این نفس میتوان تا کبوتر سفر کرد.
گفتی به روزگاری
تا به روزگاران. دل روشنی دارم این
عشق. صدایم کن از هر کجا میتم،
صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز،
صدا کن مرا از گلوگاه سبز، صدایم کن از خلوت خاطرات، خلوت خاطرات پرست.
بگو پشت پرواز مرغان عاشق چرا راز،
بگو با کدام این نفس
میتوان تا کبوتر سفر کرد.
همه چیز رو برای یک زندگی امن و عالی پیش بینی کرده. مگه غیر از اینه که قبل از سفر هر مسافری باید پی وسایل سفر باشه و شناختن راه و پیدا کردن بلد راه؟ مگه غیر از اینه که کل زندگی یک سفره و ما مسافریم؟ دین هیچ ضرورتی رو از قلم ننداخته. حتی دانش بشری هم نیاز آدمی به بازخوانی ذهنیات و رفتارهاش رو تایید میکنه. ما نیازمند فضا و زمانی هستیم تا ما رو یاد خودمون بندازه، تا به ما بگه کجاییم و باید کجا باشیم، تا مختصات ما رو در دنیای آدم و آهن تعیین کنه. در شیوه و سبک زندگی دینی نه آدمی از قلم میفته نه نیازهاش. هیچ نکته و نقطه‌ای نیست که از نگاه دین پنهانی باشه و براش راهکاری ارائه نکرده باشه. دربارش بازم حرف میزنیم، اما قبل اون کمی قدم میزنیم با هم حوالی سواحل اقیانوسی آرام و بیشتر فکر میکنیم. موافقی دوست من؟ دریایی ها با حضور حجت الاسلام حسن راستگو، کارشناس تعلیم و تربیت دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، مهربانی که با مهربانیش از دل خاک تا افلاک عالم رو از تشعشع وجود خود و از فیض محبت و لطف خود بهره‌مند میکنه. ایرانی عزیز، در هر کجا هستی موفق و مؤید باشی، در هر کجا هستی شاد و خندان و پیروز باشی. درباره زندگی دینی و شیوه زندگی دینی صحبت میکردیم. زندگی دینی چیز خاصی نیست که ما نام دین به او بدهیم، بلکه نگرش ما به جهان، به انسان، به تاریخ و طبیعت و به خدای هستی بخش زندگی ما رو تعیین میکنه، شکل زندگی ما رو رقم میزنه و این یکی از ابزارهای مهم بهتر زیستن و بهینه زندگی کردن شناخت زمانه. خب ما میدونیم که منهای زمان و مکان ما نمیتونیم زندگی کنیم. در مکان که به ناچار هستیم و در زمانی به دنیا آمدیم، اما از زمانی که به دنیا آمدیم به بعد در اختیار ما. ما میتوانیم با اغتنام از فرصتهای گذشته، با بهرهگیری از کارهای گذشته خود و تاریخ که مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام به امام حسن میفرماید فرزندم، آنچنان من در تاریخ گذشتگان سیر کردم و زندگی آنها را مطالعه کردم که گویی در تمامی فراز و نشیب‌ها همراه آنها بودم و شکست‌ها و پیروزی‌های آنها را به عینه مشاهده کردم. خب اگر ما سری به تاریخ بزنیم، تاریخ برای ما بسیار قوانین و مقررات نشان می‌دهد که می‌تواند برای امروز ما عالی‌ترین راهنما و راهگشا باشد. برنامه‌ریزی درست با اغتنام از فرصت گذشته برای زمان حال و آینده. کدام آینده؟ ما دو آینده داریم. یک آینده‌ای که در این دنیا داریم که باید عالی‌ترین بهره را ببریم و یک آینده پس از رفتن از این دنیا در عالم برزخ و عالم آخرت، و اون آینده رو در این زمان حال میتونیم بسازیم. از دنیا مزرعت الاخره. با فرمایشی از امام کاظم علیه السلام عرض خود را خاتمه میدم که فرمود مؤمن زمان زندگی خود و شبان روز خود را به سه قسمت تقسیم میکنه: یک، ساعتی که با خدای خود مناجات کنند. واقعا ما اگر ساعتی را برای خود خلوت کنیم و با خدای خود، با هستی بخش خود، با منبع عظیم هستی ارتباط برقرار کنیم، چقدر ارتقای روحی و روانی پیدا می کنیم. قطره اگر به اقیانوس بپیونده دیگه قطره نیست، اقیانوسه. و دوم، زمانی برای کسب حلال. خب متاسفانه امروز حلال و حرام خیلی قاطی شده، خیلی ها با دروغ، ریا، رشوه، ربا و قصد و سر مردم رو کلاه گذاشتن یا قش در معامله زندگی میکنن که اینها ثمرات بسیار نامطلوبی در زندگیشون خواهد داشت. امام کاظم میفرمایند کسب حلال باید یکی از سه قسمت زندگی هر مؤمن باشه و سوم اوقات فراغت. و حضرت میفرمایند این اوقات فراغت کمک است برای آن دو بخش دیگر، مناجات و کسب حلال، به شرط اینکه ما ساعت فراغتمون رو نعوذ بالله با گناه و معصیت آلوده نکنیم. حالا ساعتی خوش باشیم، پس هر گناهی خواستیم بکنیم بکنیم، خیر. بهترین ساعت لذت، فراغت، بهره‌گیری از زمان، تفریح، سرگرمی زمانی است که انسان از لذت‌های حلال، سرگرمی‌های روا و جایز استفاده کنه، دور گناه خط بکشه و خودش را از آلودگی‌ها پاک کنه. انشاءالله در هر کجای دنیا هستید موفق و معید باشید و فرمایشات امامان عزیز راهگشای راه خوب زندگی روشن شما.
برنامه های روزانه یک مسلمان دیدنی و قابل تحلیل، کلی نقطه عالی توش هست که درباره هر کدومش میشه کلی حرف زد. مثلا نمازهای پنجگانه که مثل مبدأ حرکتن، دعاهای روزانه که هر کدوم کلی بار فردی و اجتماعی دارن، کلی نتیجه انسانی و اخلاقی و عاطفی با خود میارن. خب اونی که پی دستورات دینیه تکالیفش رو به جا و به موقع انجام میده. کسی که دلش میخواد بیشتر از دیگران پی ترمیم روحش باشه و مرمت جانش، میتونه بره سراغ مستحبات. نماز شب بخونه، دعاهای بسیار رو که در کتابهای معتبر وجود داره بخونه و در معناشون درنگ کنه. اسلام هیچ کس رو از قلم نمیندازه. نه تکالیف عبادیش دشواره که از عهده خیلی بر نیاد، نه زمانگیره که خللی در برنامه روزانه افراد ایجاد کنه. مفید و مختصره. اما اگه کسی پی بیشتر باشه، فرصت براش فراهمه. میتونه در آسمان وسیع دعاها پرواز کنه. میتونه نماز مستحبی بخونه، روزه مستحبی بگیره و کارهای خیرخواهانه بسیاری رو انجام بده. مزیت شیوه و سبک زندگی دینی همینه. مثلا سبک زندگی مادی رو ببین، اگه یکی پی معنویت باشه چی؟ باید چی کار کنه؟ این روزا میل آدما برای شرکت در کلاس‌های متافیزیک و هیپنوتیزم و حس ششم و یوگا و مدیتیشن زیاد شده. خیلی ها میرن پی روش‌های ریلکسیشن. خیلی هم کلی پول خرج میکنن که به آرامش برسن. میدونید چرا؟ چون سبک زندگی صنعتی و مادی با روان آدمی و حتی جسمش همخوانی نداره. یعنی این شیوه نیازهای ضروری فرد رو از قلم انداخته و او رو نادیده گرفته. اما در زندگی دینی همه چی سر جای خودشه. به جای ایجاد درد و گشتن پی درمان، دین با دقت و هوشیاری پیشگیری کرده. یادم میمونه آدمی مجموعه ای از نیازها و خواسته ها رو داره و بهترین شیوه زندگی اونیه که همه نیازهای آدمی رو دیده باشه. یادت میمونه؟
زندگی اگه یه روز از خواب بیدار شی و ببینی از دست یکی حسابی عصبانی هستی، اونقدر عصبانی که دلت میخواد هر چی اتفاق ناخوشایند تو دنیاست برای اون اتفاق بیفته. آره، حتی تو دنیای خیال خواسته و نخواسته بدترین وضعیت و موقعیت رو براش تصور میکنی. خب در این صورت چه میکنی؟ چه میکنی وقتی از خواب بیدار شدی و میبینی از دست یکی واقعا عصبانی هستی؟ چه میکنی با اونی که تا سرحد مرگ عصبانیت کرده؟ واقعا میتونی ببخشیش؟ میتونی براش از خدا بهترینا رو بخوای؟ میتونی از خدا بخوای که بهش کمک کنه؟ یا نه تو هم وارد گرداب خیالهای تاریک میشی و او رو در بدترین شرایط میبینی و دلت تازه خونکم میشه؟ خب همیشه کسی هست که از دستش عصبانی باشیم و روزهایی که با عصبانیت از دست یه نفر از خواب بیدار میشیم. شاید اون یه دوست باشه که سالها و ماهای بسیار جز عزیزترین کسای زندگی ما بوده، یا آشنایی که حالا بی‌انصافی کرده، یا یکی از اعضای خانوادمون که حالا مطابق میل ما رفتار نکرده، شایدم خواسته و ناخواسته به ما آسیب رسونده. دلیلش مهمه، اما نه حالا. خب حالا من میخوام با هم به بخشیدن فکر کنیم دوستم. بله، بخشیدن. بخشیدن کسی که به ما آسیب زده، ما رو رنجونده، دلمونو شکسته، موقعیت ما رو به خطر انداخته، اصلا از ما تصویر غلط ساخته. فکر کن اون فرد بزرگترین بدیها رو در حق ما کرد. خب حالا چه باید کرد؟ تلافی ها؟ خب اون وقت دیگه فرق ما و اون چه؟ نفرین. و این یکی چه فایده ای داره غیر از تاریک کردن آسمان دل ما؟ یا دعوا. خب نتیجه این یکی چه؟ آخ دوست من، همه ی راهایی که از خشم منشعب میشن بالاخره یه جایی سر در میارن از سرازیری پشیمانی و ندامه. خب آره، وقتی بی هوا و بی خیال تند و عصبانی میتازیم، شاید به کلی یادمون بره که خشم پشیمانیه و پریشانی، حرص خوردنه و ناکامی. اما اون کسی که با یه دل بزرگ میبخشه بالاخره از یه جایی میون دشت شقایق سر در میاره. بله، هر کسی رو میشه بخشید اگه باور کنیم. آخه حیف ماست که درگیر اندوه و کینه باشیم و خودمونو از بارون ملایم و دلپذیر بخشیدن محروم کنیم. نگفتی هنوز دوست من چه میکنی اگه از دست کسی خیلی عصبانی باشی؟
برای دریایی شدن باید جرأت ترک ساحل آروم داشت. باید با اولین کشتی به سمت خورشید رفت.
سلام، خدا حافظ. چیز تازه اگر یافتید بر این دو اضافه کنید تا بل باز شود این در گم شده بر دیوار.
آواز پر جبرئیل. شکر سمیعی را و ثنا بصیری را که به شکرانه عطای سمع و انعام بصر کس قیام نتوانست کرد، و سپاس یگانه ای را که سر وحدانیت در متابعت احمد به خلق نمود، و درود بر احمدی که سرور کائنات و مهتر و بهتر مخلوقات است، و بر یاران و اهل بیت و متابعان او تا روز قیامت.